به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و ادب و احترام خدمت یکان یکان بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم، خدای متعال رو شاکر هستم که در نوبت دیگری توفیق پیدا کردیم در خدمت شما گفتگوهای حدیث خوانی و نکته دانی نهج البلاغه رو پی بگیریم. در این نوبت هم بر اساس روش قبلی به سراغ یکی دیگر از کلمات امیرالمؤمنین سلام الله علیه میریم و او رو قدری هم میزنیم و از دلش نکاتی رو استخراج میکنیم. یه تفاوت کوچولو این نوبت با دیگر نوبت‌ها داره و اون این که من اول یه سری عرایض تقدیمتون میکنم بعد سراغ برگه میاییم، چون که اونطوری گمان میکنم اثرگذارتر هست در اون چیدمانی که من در ذهنم دارم. فکر میکنم الا یه مورد تمام مواردی که در طول این هفته ها با هم صحبت کردیم حال و هوای تعلیم و تربیتی داشته و من هم خودم علاقمندم این طیف مباحث رو فعلا با عزیزان طرح بکنم. خیلی بحث های تاریخی اعتقادی انتخاب نکردیم. این نوبت هم همینطور یه بحث تربیتی است. از اینجا آغاز میکنم سخن خودم رو، کلام خودم رو، که ما در بحث اخلاق یه تقسیم بندی داریم به رذایل اخلاقی و فضائل اخلاقی. همون بدی‌ها و نیکی‌های اخلاق. یه دسته‌ای هستند رذایل اخلاقی، یه دسته‌ای هستند فضائل اخلاقی. گاهی اوقات به جای رذایل اخلاقی مساوی هم میگن، به جای فضائل اخلاقی محاسن هم میگن. میگن محاسن این آقا خیلی خوبه، مساوی این آقا زیاده. مساوی از چی میاد؟ سوء، بدی هاست. رذایل هم از رذل میاد. بحث شیرین رذل. رذل یعنی چی؟ رذل فلانی آدم رذلیه فحش نیست، وصف ارازل به معنی پستی. در مقابل چی؟ افاضل، فضل، رذل، افاضل، ارازل. خب به اوباش بیچاره هم مربوط نیست، ما چسبوندیمش. میتونه یه عالم رذل باشه، یه طبیب رذل باشه، یک تاجر رذل باشه، ربطی به اوباش میتونه یه اوباش هم رذل باشه. خب ببینید، من و شما یک نفسی داریم که رذایل و فضل روی این سوار میشه. یعنی چه میدونم، برشتم این نیست، مثال هم یه مثال همینطوریه. یه مادربوردی فرض کنید که شما هرچی بخواید سوار کنید، خود تخصصی ایشون، بخواید سوار کنید رو او باید سوار کنید. نفس گویید مادربورد شخصیتی ماست که هرچی سوار میشه از رذایل یا فضل رو اونه. شما میگید این آدم چقدر محاسن اخلاقی داره، یعنی نفسش اینجوریه، رذایل اخلاقی زیاده، نفسش اینجوریه. خب ما نسبت به نفس تو دینمون یه مأموریتی داریم که کمتر البته بهش توجه میشه. به ما ببینید، یه نفس داریم، یه عقل داریم، یه جسم داریم، یه جسد داریم. نسبت به هر کدومش هم ما مأموریت داریم که این کار رو نسبت بهش بکن، اون کار نسبت بهش بکن. مأموریت های ما غالبا نسبت به این دوتا است دیگه. ما رو این دوتا خیلی کار میکنیم، رشدش میدیم، ورزش میدیم، مراقب مریض نشه، نقصی پیدا نکنه. رو ایشون تقریبا کاری نمیکنیم مگر شما ها استثناء باشید. اسم کاری که روی ایشون میکنیم اینه، ریاضت نفس. ما مأموریم نفسمون رو ریاضت بدیم. ریاضت نفس، این کلمه از کجا گرفتیم؟ ریاضت نفس از خود نهج البلاغه گرفتیم. این کلمه امیرالمومنین اصلا. آقا فرمود نفسمو انما هی نفسی عروزها، عروز فعل ریاضته، من ریاضتش میدم نفسمو، حالا با چی فعلا بمونه. یکی از بانوانو بفرماید ریاضت یعنی چی دیگه؟ چی ورزش. حالا بخوایم نگیم ورزش چی بگیم؟ تمرین. بهترین معنای ریاضت تمرینه. اصلا ریاضت یعنی تمرین. حالا یه بار تمرین والیبال میکنم، تمرینش میدونم پارکور میکنم، میشه اخبار ریاضی، اخبار ورزشی. اصلا ریاضت یعنی ورزش، یعنی تمرین، یعنی ترای توینگ. بهترین ترجمه تمرین هم ترای توینگ، هی سعی میکنم، هی میرم و میام، هی بالا پایین میکنم. چی؟ ببین یکی از راه های تمرین محاسبه است، اما محاسبه فقط نیست، میتونم محاسبه کنم اما دردم ریاضت نداشته باشم. خب این عروضو هم یعنی تمرینش میدم. حالا جمله آقای کلمه ای داره که من ننوشتم، اونم تقواست. من نفسمو با تقوا تمرینش میدم. حالا بحث ما تقوا نیست، ما نسبت به نفسمون باید ریاضت بدیم، نفسمو تمرینش بدیم. ببین چطور یک وزنه بردار اول 80 کیلو میزنه، بعد چه میدونم 2 ماه بعد 120 تا میزنه. چی شد؟ میگه تمرین کردم. بابا تو چی شد هفته پیش 220 پریدی، این هفته 260 پریدی؟ میگه تو اگه تمرینای منو میدیدی، من تمرین که بکنم قوت پیدا میکنم. یه کسی مشکل تکلم داره، شما میری مثلا پیش یک اسپیچ تراپیست، او تمرینش میده که او چیز کنه، زبون باز کنه، گفتار درمانی کنه. باز با تمرین اتفاق داره میفته تو این فضا. همه چی توی فضای هر جا، این قاعده است، هر جا رشد مطرح شد من ریاضت لازم دارم. اگر یه نکته مهم بگم، یه جایی بدون ریاضت رشدی بود، اونجا دوپینگه، اونجا دروغه، اونجا ماسکه، اونجا اتواره، اونجا نفاقه. جان اونا همش رکورد میگه، عددیه، درستم نیست. نیست، نه نه، من فقط خواستم نمیکش. آره نه، با شما در بس موافقم، با شما در بس موافقم. آره همیشه برای رشد ریاضت لازمه. اگه یه جایی یه رشدی بود بدون ریاضت، یه بویی میده اونجا، باید اون بوشو پیدا کنیم چیه. یا لابیه مثلا فرض کن، یا تبانیه، یا اصلا دروغ رشد نیست، یا پفکیه، یا اصلا حبابیه، یا اصلا نفاقه. میدونید اینقدر تو عالم پره از این جور مثالا. یه کتاب هست بخونیدش، من این چند روز پیش، دو سه هفته پیش خوندمش، کتاب جالبیه، نقد و بررسی زندگی شاملوه. میشناسی شاملو رو جان؟ آره. ببینید درباره شاملو حرفای عجیب غریب ماها تو ذهنمون سالها بود دیگه. کاندید نوبل بوده، نمیدونم این بوده، این بوده، این بوده، این بوده، این بوده. یه آدمی شاملو ستیزم نیست، اومده تمام این ادعاها رو راستی آزمایی کرده. اصلا ساکن آمریکا هم هست نویسنده این کتاب، آمریکا یا نمی اروپا. خیلی جالبه، نشون میده حقیقت چقدر آسیب پذیره، چقدر تو ذهن آدم میتونه حرفایی باشه که هیچ اعتباری اصلا نداره. نه طرف کاندید نوبل بوده، نه اصلا میتونست کاندید نوبل بشه، و نه و نه. من با شاملو مشکل ندارم. میدون چی میخوام بگم؟ یک ادعای بزرگ رشدی که بعد میاد راستی آزمایی میشه، هیچی توش نیست. هر جای چیزی بود حتما راستی آزمایی لازم داره. ما قرار رشد بکنیم، ریاضت میخواییم، ریاضت لازمه بکشیم. ریاضت چی بود؟ تمرین. ریاضت گاهی اوقات اینطوریه، گاهی اوقات اینطوریه. من برای اینکه خونم رو تمیز کنم، گاهی اوقات آرایشش میکنم، گاهی اوقات پیرایشش میکنم، گاهی اوقات خانه تکانی میکنم، خونم تمیز میشه. یعنی اینجوری، یعنی اینا رو میروبم، پاکش میکنم. گاهی اوقات نه، خونه اوکیه، من باید او رو آرایشش کنم، وسایل جدید میارم مثلا توش، آراستگی پیدا میکنه. نفس منم اینجوریه. نفس من برای ریاضت هر دو مسیر رو لازم داره. یکی مسیر رشدی که اسمش هست فضائل اخلاقی، یکی مسیر اینوری که میشه رذائل اخلاقی. رذائل رو باید پاکش کنم، دست خودم هست. فضائل رو باید بچینم، دیزاین کنم، دست خودم هست. این یه نکته که خواستم عرض کنم. نکته بعدی، نفس زندگی شاملو. آره نپرسید نویسندش کی بود؟ یادم رفت. آره آره کتاب مال دو سه ماه چاپ شده، خیلی قشنگه. عرض کنم خدمتتون که چیزه کجا بودم؟ یه نکته دوم، نفسی که خدا می آفرینش شکلیه اوریانه، نه رذایل داره نه فضائل داره. خدا آدم رذل نمی آفرینه، خدا آدم فضلم نمی، خدا آدم نه، خدا نفس می آفرینه. نفس در طول حیاتش بار میگیره، رنگ میگیره یا رنگ از دست میده. خدا نفس واحده میآفرینه، اصطلاحا هم به قول قرآن خودمون. در طول مسیر زندگی به سه دلیل نفس من رنگ میگیره: یک، محیط، سه، اختیار، یعنی خودم میخوام این ریختی باشم، خودم میخوام این اتفاق رو انجام بدم، سه، تربیت. من طی سه تا عامل نفسم رنگ، اینا همه خونساست و محیط خوب و بد، اختیار خوب و بد، تربیت خوب و بد، نفسم رنگ پیدا میکنه، نفسم شکل پیدا، رذایل اخلاقی پیدا میکنه، فضائل اخلاقی پیدا میکنه. بحثمون تموم شد. یکی از رذایل اخلاقی که خیلی مهمه اسمش هست حسد. حسد یکی از رذایل اخلاقیه. آدمی که دارتش میشه حسود. نه حسود نه، ببخشید، حاسد. بعد اونی که زیاد دارتش میشه حسود، مثل شاکر شکور، غافر غفور، حاسد حسود. من یه بارم حسد کنم حاسدم. حسد یعنی چی؟ کی حسد رو توی جمله علمی تعریف میکنه؟ تعریف حسد چیه؟ تعریفش خب آفرین، نخواستن نعمت توی یکی دیگه. خیلی جملتون کوتاه و عالی بود. دیگه کسی که تعریف میکنه از حسد؟ حسد چیه؟ رنج بردن طرف از نعمتی که خودش نداره یکی دیگه داره. خیلی عالیه، آفرین. دیگه چی؟ یه لول دیگه هم داره حسد. باریکلا. این که باشه، خودم ندارم، دارم میسوزم که ندارم، اما دنبال کندن نعمت از اونه، حتی اگه بکنه به خودش هم نرس. زوال یعنی زائل کردن، یعنی حالا که اون علم خودم ندارم یه جوری بشه که اونم نداشته باشه، حالا که این خوشی که اون داره من ندارم، این خوشی به کام او تلخ بشه. پس یه دفعه لول داره حسد، یه دفعه خودم در رنجم که چرا او داره من ندارم، یه بار من زوال نعمت رو اصلا از اون آدم میخوام. تعریف حسد پس شد این. دقیق ترین تعریف حسد یعنی پیگیری زوال نعمت در محسود توسط حاسد. محسودم معلوم یعنی که دیگه اونی که من دارم بهش حسد میکنم، یعنی ایشون محسودن، جناب محسود و دوله، ایشون هم جناب حسود و حاسد دوله، ایشون محسود این حاسد. خب یه مصیبتی است دیگه حسد توی این فضا، خیلی عجیبه. درگیریمش، همه درگیریشیم تو قصه حسد. معذرت میخوام، هم فاعل هم مفعول، هم گاهی اوقات خودم این کارو کردم، هم نسبت به من این کار شده. ببین حسد دو تا سطح داره، یه بار حسد قلبیه، یه بار حسد فعلیه. در یکی از کلمات پیغمبر خدا یه حدیث عجیبی هست که من ننوشتم یاد رفت بیارمش، اینجوری برمیاد که انگار همه ما حسد قلبی رو داریم. یعنی آدمیزاد جماعت تو چرخش روزگار و عمرش، حالا به اندازه های مختلف، یه حسدکی دار. حالا ممکن نسبت به نعمت عرف اینجوری نشه ها، نه ایجاد شده، نه خدا که داره اوریان میآفرینه. یعنی چرخش روزگاران انگار غالبا مثل چی میمونه جان؟ آ میرسم الان بهش. یعنی شما میگید آقا هوای تهران یه جوریه که هر کسی لباس سفید بپوشه یه بلای سر لباسش میاد. این هوا لباس سفید به کسی باقی نمیذاره. درسته؟ لباس سفید آلوده نبودا. هوای تهران این کارو میکنه با همه. هوای این دنیا با آدم این کارو میکنه. چرا؟ میشه حالا یه کسی بشه که نباشه؟ آره میشه. وقتی میگه این کارو میکنه یعنی غالبا این گونه است. حالا شما دقت کنید تو سوره قرآن، تو آیه قرآن چی عرض میکنیم؟ خدایا من پناه میبرم به تو من شر حاسدن، نه من شر حاسد، نه من شر حاسدن اذا حسده. آره یعنی از حاسد که پناه نمیبرم، انگار اگه میخواستم ببرم انگار از همه ببرم دیگه. اما وقتی این حسده هست، این حاسده حسده، حسدشو این لاکپوش سرشو میاره بیرون، نیشه رو میزنه واسه اون زواله داره پیگیری میکنه، اونجا به تو پناه میبرم خدایا. یعنی گویی این به تعبیر پتانسیل تو قلب آدم هست، اما باید مراقب باشیم به فعلیت نرسه. اون دعای حسد امام سجاد تو دعای 8 نهج صحیفه کلمش اینجوریه: اللهم انی اعوذو، انی اعوذو بکا من غلبت الحسد. نمیگه من الحسد، غلبه یعنی همین. غلبه یعنی چی؟ آره زورم نرسه نگهش دارم، سر بزنه اذیت کنه، نیش بزنه، بکنه از یه کسی یه چیزیو. من غلبت الحسد، نه من الحسد. خب به نظر این یه جور آدم آروم میکنه که خب اگر بود حسد که خب وای انا لله و انا الیه راجعون. یعنی تو میتونی نگهش داری، تو میتونی اجازه ندی سر بیاره بیرون، تو میتونی اجازه ندی و و و و امثاله هم. پیگیری زوال نعمت در محسود توسط اسمش حسد. یه نکته مهم، تاریخ هم پر از اینجور مباحث دیگه. شما یک رو ببینید، حدیث یکمون رو لطفا ببینید. از وجود مقدس امام صادق نازنینمون یک کلامی رو با هم میخونیم، همه تون حفظید، یا عربیش رو حفظید یا ترجمهش حتما به شما قبلا رسیده، اما میخوام از دلش یه استخراج محتوایی کسی بکنه It's a wow که اون برامون تمرکز بشه. میگه میفرماید که ان الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. یکی از آقایون ترجمه کنه سری لطفا، معناش واضحه. آقا میخوام تکرار کنید بگید لطفا، چون آقایون میگه بی حالن چیزی شده، بگید من طاقتشو دارم، بگید. خدا حافظ، دقیقا همین بود. آه یه بار دیگه بگید بلند لطفا. حسد میخورد ایمان را همونطوری که آتیش هیزوما رو میخوره. تمام شد. همونجوری که آتیش هیزوما رو میخوره، حسد ایمانا رو میخوره. من دلم میخواد از این حدیث شما یه سوال مطرح کنید.
ایمان آدم تبدیل
این خیلی سوال قشنگیه. من میخوام قبلش یه سوال دیگه مطرح کنید. ایمان اینقدر آسیب پذیره؟ قبلش یه سوال دیگه میخوام مطرح کنید. ایمان کیو میخوره؟ حسوده یا حاسده؟ محسوده؟ یه سوال دیگه میخوام مطرح کنید. آره بله 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 بله. نمیخوام الان به این سوال جواب بدید. من دنبال یه سوال دیگه ام. این سوالم خیلی سوال قشنگیه. یعنی چی خانوم؟ آها دنبال این سوال بودم. معذرت میخوام، چرا حسد رو به ایمان وصل کردی تو؟ امام صادق سلام خدا بر تو باد، باشه حسودی کرده، به ایمانش چی کار داره این وسط؟ تو چرا به ایمانش اینجا متصل کردی قصه رو؟ سوال اینه چه نسبتی بین حسد با ایمان هست؟ چرا تو غیبت اینو نگفتی؟ شما نمیگی غیبت ایمان یکی رو میخوره همون جور که هیزم آتیش رو میخوره؟ تو دروغ چرا اینو نمیگی؟ فدای تو. توی هزار تا بدی دیگه اخلاقی. چرا این آخه خیلی تعبیر تنده، من بهترین چیزی که دارم ایمانمه، حالا خطا کردم، غلط کردم، حسودی کردم، چرا میگه ایمانم پکید؟ آخه اون چوبه که خوردتش دیگه به قول ایشون دیگه چوب نیست که. یک آتش گرفته خدا نکرده یک مجموعه ای صندلی های چوبی دیگه روش نمیشه نشست که. سوال اینه چه نسبتی بین حسد و ایمان هست که میگه ایمان تو از بین میبره این؟ پس نگران این موضوع میتونیم باشیم، نکنه اصلا قصه حسد ریشه در اعتقادات ما داره؟ ها؟ چون فهمش داری خانوم؟ آره. آها ببینید موضوع اینه که اخلاقیات با اعتقادات پیوند داره. بسیاری از خوبی‌های اخلاق با بسیاری از بدی‌های اخلاق تو اعتقادات ریشه داره. اگه اون کارو انجام میدم یه اعتقادی دارم که اون کارو انجام میدم، بعد اینجا مگه چه مشکلی با اعتقادات پیدا میکن که خدا اینجور نسبت بهش برخورد تند کرده، ایمانت از بین رفت؟ یه بار دیگه حسد رو تعریف کنید. حسد عبارت بود از بین بردن نعمتی که یکی داره من ندارم. شما بگید چرا اینجا خدا انگار چرا خدا احساس بدی پیدا کرد؟ آفرین. ببینم مگه من بهش ندادم؟ حالا ادامهش بدید. نه تو چته؟ آها، یکی این قبول دارم، یکی این که من به او دادم، تو میخوای با قدرت من گلاویزشی ازش بگیری؟ یعنی پس انگار حسد تقابل با خدا داره، من به او این نعمتو دادم، تو میخوای بری زائلش کنی؟ یعنی تو نگاه تو من خدا اینقدر ناتوانم که تو یه بنده زورت به نعمتی که من خدا به او دادم میرسه؟ یعنی آدمی که حسد میکنه توی این تم، ان الله على كل شيء قدير، رو قبول نداره. خدا هم سر قدرتش خیلی حساسه. یک کوچولو یک کسی با قدرت خدا بخواد گلاویز بشه، مثل جناب شیطان، خدا رجمش میکنه. دیگه چی؟ چرا به عدلش ربطی داره؟ من تقسیمم اینجوری بوده، من خواستم به تو اینو بدم، عدل خداست. اینکه چرا حکمتاشو میرسید بهش یه زمانی، شما نگی که باز حواله به اون بر آب میدی ها، قیامت و اینا. آره با عدلم قبول دارم، دقیقا با عدلم این موضوع گلاویز میشه، کاملا با عدل پیوند میخوره. جانم یعنی چی؟ آها حالا شد، حالا شد. یکی از مصیبتاش اینه، خب به او داده، خب چرا از خودش نمیخوای؟ ها، تو دعای ابو حمزه ماه رمضان معمولا میخونن، امام به ما یک روش یاد داد، فرمود به خدا اینجوری بگو، بگو اللهم انک قلت و قولک الحق و وعدک الصدق. خدای خودت گفتی، حرفای تو هم که راسته، وعدات هم که سر جاشه. چی گفتی؟ واسأل الله من فضله ان الله کان بكم رحیما. از فضل خدا بخواید، خدا رحیمه. بعد ادامهش اینه، خدایا و من فضلک اسأل و من عطیتک اسأل. حالا من از فضلت میخوام، من از عطات میخوام. و لیس من صفاتک یا سیدی ان تأمر بالسؤال و تمنع العطیه. تو که اینجوری نیستی، هم بگی بخوای، هم میخوام، هم ندی. پس با سه تا موضوع خداوندی پیوند بسیار جدی برقرار میکنه، لذا خدا اینجور برخورد تند میکنه، ایمان رو از بین میبره، ایمان رو زائل میشه. خب دو رو بخونیم. بحث ما حسد نبودا جانم. بر نمیگرده. آره نکته مهمی رو ایشان میفرمایند که چرا در واقع اینجا این تشبیه تند انجام شده. آیا حسد از اون گناهانیه که چیز بردار نیست، توبه بردار نیست، کابر نمیشه کرد؟ این یه روش سخن اهل بیته. سوال، توبه حسد فرقش با توبه نماز قضای صبح من چیه؟ باید چیکار کنی؟ باید بری محسود و راضی کنی. قبول باشه آره، گاهی قد آبروی کسی رو حذف میکنه. آره اگه این اتفاق افتاد خدا نیاره، واقعا من بعضی وقت خدا شاهده با خودم اینجوری فکر می‌کنم، یه پیچ‌های بسیار ساده‌ای هست که همیشه با یه انگوش آدم چرخونده فرمونه رو توی یه پیچ‌های ساده‌تر از آدم می‌خوره زمین، خودش میگه آقا منی که پیچ‌تر از اون رو پیچیدم چرا اینجا نشد که بپیچم. هزاران گناه‌های دیگه هست که رحمت خدا شامل حال آدم میشه و هزاران آدم تو بیرون هستن که به یک مغفرت حجت خدا پاک میشن، اما یه بار آدمی گلاویز میشه با آبروی کسی، قلب کسی، شکوندن قلب کسی، حالا برو درستش کن. من اینجوری میفهم از فرمایش برادرمون که این موضوع حسد چون درگیر با خلائق، من به خدا که حسد نمی کنم، با خلق خدا حسد می کنم، خدا این درفش رو خیلی فشار داده، قطعا توبه پذیرم هست، اما الهی العفو نیست توبهش، باید بری پیش محسود و تا او راضی نشه این درست بشه نیست که نیست که نیست. یک قصه تلخ براتون بگم، علامه هلی رو میشناسید؟ خیلی آقاست. یک کتاب نوشته الفین 2000 دلیل در اثبات امامت مولا علی علیه السلام، این یک کتابش. یه بچه داشت از خودش علامه تر، اینقدر ملا بود بچهش، بهش میگفتن فخر المحققین، پسر علامه هلی. اوه چی کار است توی علم و دانش بمانه. ما تقریبا از عددشو تقریبا میگم 7-8 سال آخر عمر این آدم هیچ خبری ازش نداریم، کجا رفته، کی مرده، قبرش کجاست، چجوری مرده، هیچ کی نمیدونه کجاست. به خاطر حسدی که یه نفر نسبت به ایشون کرد، آبروش ریخت تو نجف و هله، ارزش ریخت، این آدم رو اینقدر تو جامعه له کرد که یه عالم با این تراز دیگه تاب نیاورد، زد شبانه رفت فرار کرد. حالا اون آدم حاسد کیه؟ برو اگه پیداش کردی، قبرش هم پسر خوب نمیتونی پیدا کنی که با سر قبرش بری کارتو انجام بدی. گاهی وقتا درگیری ما شبیه این موضوعاتیه که یه حسد میکنم، حسده سر میزنه، یه بلا سر یه کسی میارم، تمام دین و دنیا مبین میره، میشه ایمان و همون هیزومی که این اتفاق افتاده. خب از بحثمون دور شدیم. بله خانم. بله میفهمه این اتفاق افتاده و نمیشه. نه نمیشه. فقط یه نکته مهم بگم، دقیقا شبیه نظام بشری، یه کسی یه بزهی کرده، اون طرف مقابل مثلا قتل کرده خدا نکرده، ولی دم حلال میکنه، به چی میگن؟ قصاص نمیکنه، میبخشه ولی دم، اما حاکمیت میگه او متعلق به او بودا، اما به خاطر بزرگی این بزه من هم برات یه جور میخواه، یک مؤاخذه قائلم. تو قصه حق و ناس، الله و ناس با هم انا، ولو ناس کاملا ببخشه، ماجرای خدا سر جای خودش هست، نه به معنای از بین بردن ایمان هیزم و این حرفا، اما یک ما به ازاهایی داره، مثلا گفتن توفیق آدمو میگیره. بعد اینجا بزرگان چون این موضوع بهشون سخته میگن ببین او راضی شد، توش سعی کن به جای او حسنات انجام بدی، کاور کنه اون موضوع رو، بپوشونه اون موضوع رو. به هر حال قصه حسد قصه بسیار بسیار تندیست انصافا، یعنی باید به شدت. و بعد این بیچارگی من و امثال من اینه، کارای دیگر مردم رو که حسد نیست من لامذهبی میدونم، خودم پر حسدم این لامذهبی نمیدونم، این بیچارگی منه که گفت تو فخر همی کنی که من می نخورم، صد کار کنی که می غلام هستم. جان جان نه این که حسد نیست که، نمیخوام از اون فضا از بین بره که، نه تازه میخوام بگم اصلا اون نداره اینو، اصلا شما اینجا انتقاد چون تو از مسیر طبیعی نرفتی، تو چرا حق یکی رو زائل کردی که به اینجا برسی در واقع؟ بله بله کاملا درسته. ببین گمان میکنم که خود اون شخص متوجه میشه که این از کدوم جنس هست، یعنی یه بار قلب من داره آزرده میشه که طرف این نعمت رو داره، این رشد رو کرده، اصلا کاری ندارم که، یعنی اگر متوجه بشم درست بوده آروم میگیرم واقعا، یا نه همین که او داره من ندارم من داره متزلزل میکنه، این یه معیار بسیار خوبه. یعنی حالا آزردم که چون واقعا مسیر رو کج رفته، چون سال کنکور رو خریده نمره یک آورده، یا نه اگه سال رو نمی خرید تلاش میکرد من اوکی بودم. من تذکر تمرینی بدم اینو به خودم میگم شما بشنوید، عادت کنیم بچه هامون رو عادت بدیم از خنده مردم بخندن، از کیف مردم کیف کنن، از خوشی مردم خوش بشن، این یه قاعده است. عادت کنم از لذت مردم لذت ببرم، این تمرین نفسمه. اگه این کارو نکنم بعدها شیطون میاد سراغ من، من از کیف مردم حالا بد میشه. این پنجره رو ببند صدای عروسیتون حالا به هم میزنه. چرا؟ چون که من از خوشی مردم خوش نمیشه. آقا الحمدلله ساعت کاری به آداب ندارم، اینقدر خوشحالم اینا خوشحالن، بابا یه شب اومده خواب ما رو به هم زده، خوشحالم داره کیف میکنه. عادت کنم سریع الحمدلله بچهش چه کنکوری قبول شد، اینا رو تو خونه بگیم یعنی این چی کار میکنه؟ نفس آدم رو رام میکنه. آره اون که کاملا درسته، اون کاملا با شما موافقم. اون ماجرا بعد اون تفلی هم تو اون سوزشه الان تفکیک نمی‌کنه بابا این مثلا بنده خدا که الان خوشه، این خوشیش خوشی تبانی نیست، این خوشی زحمت خودشه. نه با شما کاملا موافقم، اینجور وقتی حال جامعه خوب نباشه اون موقع سخته که تو بهشون بگی که از خوشی مردم خوش باشید. یعنی وقتی سر طرف درد می‌کنه من میگم ببین چقدر صدای خوشی داره، میگه داره سرم میتره که چی میگی تو. این با شما کاملا موافقم. خب جان ببین آره گذاشت و قطعاً هم باز خود اون ایمانه، یعنی وقتی ایمان یک کسی گرفته شد توفیقات آدم بر اساس ایمان آدم شیری میشه دیگه، یعنی قرار توفیقات الف به تو داده بشه، حالا که حسودی کردم ایمانم آسیب خورد توفیقات کمتری به من داده میشه. یکیش همین مثال درست جناب بالیست، بله این موضوع هست، پس به جاهای دیگه آسیب میخوره اما از ایمان این موضوع شروع میشه. یه لحظه. خب بحث بعدی درباره اینه که تعریف کردیم حسد عبارت هست از این که نعمتی من ندارم تلاش میکنم از اون بگیرمش، حالا نعمتی را ندارم یک، فاقد نعمتم. دو، دیگری دارد. سه، مایلم داشته باشم. تا اینجا مشکلی هست؟ تا اینجا با حسد فرقی میکنه؟ تا اینا هرچش حسد دیگه، اینم حسده. او داره، من ندارم، دیگری داره، من دوست دارم داشته باشم. تو اینجا حالا که ندارم اونم نداشته باشه، توی اینجا تلاش کنم برسم. این فضیلت یا رذیلت؟ فضیلت. فرمان شما رو خواستم بگم اینجا دیگه اسم این کار حسد نیست، اسم این کار قبطه است. قبطه، قبطه، قبطه فقط توی یک کوشه با حسد تغییر پیدا میکنه، تو هر دو مقایسه است. من خودم با دیگری مقایسه میکنم، او داره من ندارم، ایشالله او هم نداشته باشه، حسد. تلاش کنم منم به دست بیارم، شد قبطه. حسرت اصلا باز تو یک جای دیگه است بحثش. آره اون جای اصلا یه جای دیگه است بحثش. غبت من تمثیل میکنم فرق حسد و غبته توی این فلشی که من میکشم. ببینید توی حسد من تلاش میکنم اونی که بالا هست و بیارمش پایین، درسته؟ اینو سقوط بدم، من ندارم او داره، اشاره نداشته باشه. تو قبطه من تلاش میکنم اونی که اون بالا هست من به بالا برسم، اصلا کاری به اون ندارم. من قبطه اتفاقا یه عامل رشد دهنده بسیار بسیار بالاست، با یه فرق کوچیک که عرض کردم که توی اون کوچه از هم جدا میشن. اتفاقا به تعبیری عامل رشد و موفقیت آدمی در تاریخ هم حسد بوده هم قبطه بوده. حسد در مسیر مذمومش، یعنی از زیر پای آدم ها قالیچه پای او روی دوش او قرار گرفته. قبطه به معنی مثبتش، یعنی این آقا این نعمت رو او داره، ببین از کجا بهش رسیده، اون مسیر رو برو تو. حتی در مسیر مثبت که اون عزیز بزرگوار عنایت فرمود، اختلاس فرمودند، و من ببین از کجا به او رسیده. نه این که نه، باید اون مسیر مسیری باشه که یا عقل یا دین تاییدش میکنه. بله اصلا بانوی گرامی، تمام بحث این شای ما همینه. اصلا تای بحث میخوام برسیم تو هر چی قبطه بخورم اصلا زندگی من بشه قبطه و بگم آقا چی داره بدوام، آقا چی داره بدوام. یعنی من مأمور به قبطه تو هر چیزیم. قبطه که خوبه، شماره دو رو بخونیم. آره 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 آره, آره, آره همینطوره. بله بله الان الان میرسم بشه دو رو بخونیم. امام صادق علیه السلام فرمود ان المؤمن یقبط ولا یحسد. مؤمن قبطه میخوره، حسد نمیکنه از اون بر، اما منافق چی؟ یحسد ولا یقبط، حسد میکنه قبطه نمیخوره. باز من یه سوال میکنم، خدایا چرا پای باز نفاق و ایمان رو کشیدی وسط؟ بابا ما داریم حسد و قبطه بحث میکنیم، چرا بحث نفاق کشیدی وسط؟ چرا بحث ایمان میکشی وسط؟ باز برید سراغ توحید. چرا مؤمن قبطه میخوره اما حسد نمیکنه؟ همون ستایی که گفتی و برش گردونید، چون خداشو قادر میدونه. خدای به او لطف کردی، چرا به من لطف نکردی؟ لطف نمیکنی. دو، خدای اگه او سعی کرد رسید، منم سعی میکنم، تو توفیق بده برسم. یعنی این مسیر مسیر مثبته. اما منافق که با خدا چالش داره دیگه، منافق با خدا چالش داره، از مسیر حسد میخواد به این موضوع برسه، نه از مسیر غبطه‌ای که سعی پاشه، از اون مسیر میخواد وارد این فضا بشه. لذا باز پای حسد و نفاق رو اینجا عرض کنم خدمتتون که امام میاره وسط، روی این بحث میکنه. اما بحث ما فرمایشی هست که بانو هم مطرح کردن، آیا من تو زندگی باید تو همه چی قبطه بخورم؟ یا اون دینی که گفته قبطه بخوری خوبه، خودشم مشخص کرده تو چیا خوبه قبطه بخوری؟ یه کلمه براتون بنویسم. ما یه مسابقه داریم
مثل مسابقه شتر سواری. خب یه منافسه داریم. فرق منافسه مسابقه چیه؟ هر دوشون مسابقن، اما چرا به یه مسابقه میگن منافسه، به یه مسابقه میگن مسابقه؟ ها؟ مثلا ببینید، فوتبال مسابقه است، والیبال مسابقه است، راگبی مسابقه است. جان؟ نه، هم منافسه برد و باخت داره، هم مسابقه برد و باخت داره. نه، من با یکی مسابقه میدم. میخوام یه مسابقه منافسه‌ای واسه هم مثال بزنید. مثلا 200 متر منافسه است، مسابقه نیست. میدونی یعنی چی؟ یعنی تعداد شرکت کننده ها تو حد اقل تایم با حد اکثر نفس باید به اون هدف برسن. مسابقه‌ای که من توش به نفس بیفتم اسمش منافسه است. منافسه است. حالا توی لاینای مختلف اینجوریه ها، تو لاینای مختلف اینجوریه. چی؟ آره، به نظرم مثلا منافس است. منافس است. دین به من میفرماید نه تنها قبطه بخور تو برخی از امور، بلکه منافسه کن. باید میگفتی بابا منافسه چیه؟ صلوات خط کن، بشین سر جات. اما موضوع اینقدر مهمه که دین میگه قبطه که هیچی بابا جون، منافسه هم لازم شد انجام بده. یعنی به نفس بیفتی، بدو که برسی به اون موضوع. اما اون موضوع منافسه ها، نه اینکه گفتن ایشالله توی بورس گفتن مثلا ثبت نام چه میدونم فلان حیوان باربر میکنند، اینجا منافسه نمیخواد، اینجا مسابقه هم نمیخواد، بشین سر دنیای خودت. منافسه رو خود دین مشخص میکنه چی هست. من دو تا منافسه اینجا آوردم براتون، دو تا مسابقه آوردم براتون که بعد ببینید چقدر من هزار دور از آبادیم. زندگی منافسه است با این و اون، مسابقه است، غبطه است با این و اون، سر چیزی که دین گفته که بابا تو شأنت عجل از اینه بخوای تو اینا با مردم منافسه کنی. شماره 4 رو ببینید، میخوام 4 رو بخونیم. شماره 3 تعریف حسد و غبطه است، چیز جدیدی نیست. اگه بخوایم بخونیمش این میشه: حاسد کسی است که تمنا میکنه نعمت از اونی که نعمت داره زائل بشه، هر چند که نعمت بهش نرسه. حسد مذمومه، اما غبطه محمود و پسندیده است. غبطه عبارت از این که آدم دلش بخواد نعمتی که دیگری داره اونم داشته باشه، بی آن که بخواد او زائلش بکنه. اینجا تعریف حسد و غبطه. 4 رو بخونیم. کلمه مقبون رو شنیدید؟ یعنی چی مقبون؟ یعنی چی مقبون آقا؟ آره، مقبون یعنی یخ فروش. این یعنی مقبون. تو گرما اومدیم یخ میفروشیم، هم پولم از بین رفت، هم سرمایه‌ام، هم کالا و یخم از بین رفت. میشه مقبون، یعنی از دست دادن اصل و همه چی، نتیجه با هم دیگه. امیرالمومنین فرمود مقبون میبهت بگم مقبون کیه؟ آخ متاسفانه اینو خریدم بعد فروختم ضرر کردم. اینا مقبون نیست، اینا توی دین بهش میگن ضرر. یه خونه خریدم بعد زمانی فروختم و اینقدر متراژ کمتر باید میخرید، اینا اسمش ضرره، مقبون نیستم، اسمش خسرانم نیست، اسمش ضرره. یعنی الحمدلله سلامت داری، جون داری، عمر داری، خدا ساپورت میکنه، خدا کاور میکنه، خدا درست میکنه. اما مقبون چیه؟ مقبون من غبن عمرهو، اونی که عمرشو داره میسوزونه مقبونه. بعد با نمک اینه که من فلان کالام که از بین میره میگم مقبون، با اینکه مقبون نیستم، اما عمرم که داره همینطور میره نمیگم مقبون. اما بحث ما این نیست، بحث ما اینه: و ان المقبوت من انفذ عمره فی طاعت ربه. کی این تیکه رو برامون معنا میکنه؟ 10 ثانیه مکس کنید، 10 ثانیه مکس کنید، ترجمه کنید. ان المقبوط من انفذ عمره فی طاعت ربه. من درام مقبوط و معنا کنیده. مقبوط رو چی معنا میکنید؟ اینجا تو این حدیث چی میگید؟ آها خب چی؟ خب حالا ترجمه کنید پس. حالا شد غبطه بخور به کسی که حالا اون که پر میکنیم چیه؟ ان المقبوط به اونی که باید غبطه بخوری اینه که الان بهت میگم کیه ها. جمله شما چی بود خانم؟ غبطه بخور به کسی که این درستر، این طبیعه درستر اینه، غبطه بخور به کسی که یعنی چش من و سر من و علی میچرخونه، فلانی اینا رو غبطه بخوری. یا اولا غبطه که بخور، منافسه که بکن، اما تو این مسیر ان المقبوط من انفذ امره فی طاعت ربه، غبطه بخور به حال کسی که تو اطاعت خدا داره حرکت میکن، به این غبطه بخور، مسابقه و منافسه با این آدم بده، اینا این فضا رو واسه خودت تنظیم کن. انفذ امره بارک الله، انفاز یعنی نفوذ دادن عمر، یعنی این عمرش خرج این کار داره میشه. من این تذکر بدم به مام بابا های جلسمون، بیم بچه هامون رو از کودکی عادت بدیم به یاد بگیر، اما نه یاد بگیر هایی که ماها میگیم از پسر خورد یاد بگیر مثلا چی کار میکنه، ببین فرانی رو تاش تو هم مثل او بودی، یکم مثل اون بدو، اموری که بچه‌مو حل بدم این امور باشه، فلانی ببین پسر فلانی چه کاری کرد تو مسیر اطاعت خدا، مقبوط تو میتونی مثل او باش عزیزم. حالا بیایید اون چارخونمونو که کلام مولا امیرالمومنین بود الان با هم بخونیمش، یعنی خواستیم غبطه و حسد و مقبوط رو بگیم که الان بدونیم یعنی چی. امیرالمومنین میفرماید به اونی غبطه بخور که سلم الله دینه، یعنی چی؟ خیلی راحت تر ترجمهش کنید، دینش سالمه. آره به حال اونی غبطه بخور که دینش سالمه. ببین تمام این غبطه ها رو مولا برده سر کجا؟ دین، اطاعت رب، اخلاقیات. آره این اصطلاح سلم یعنی دینش واسش سالم مونده، سلم الله دینه، دینش واسش درست قرار گرفته، ترجمهش میشه همین دینش سلامت داره، دینش درسته، ایمانش درسته، به حال این آدم غبطه بخور. یعنی این غبطه خوردن یعنی چی؟ تو هم تلاش کن دینت سلامت پیدا کنه، تو هم تلاش کن ایمان دو. حالا ببین اون چی؟ بعد بلا فاصله من بعد اینو بپرسم فلانی چیکار کرده که به اینجا رسیده؟ ره چنان رو که ره روان رفتند، این از این مسیر رفته، چه میدونم رفته درس خونده، بر درس بخون، جلسه مذهبی بر جلسه مذهبی، دعا هم کرده دعا هم بکن از خدا هم تا... یعنی میدونید مسیر رو واسه خودت چیز کن، عرض کنم طراحی کن، پیشخوانی کن از همون مسیر، از چیزی که جان نه دیگه. مثال میگم این آدم چجوری رسیده، با یکی مشاوره کرده، از راهنما پرسیده، یعنی مهندسی معکوس کن، لازم باشه برم با خودش آقا شما چی شد که الحمدلله دین سالم مونده اینقدر، چی شده؟ من به مامانای جلسمون میگم، باباهای جلسمون، غبطه بخوریم به حال یه خانواده‌ای که بچه‌های سالم تربیت کردن، این غبطه خوردن داره والله. بعد جان نه چرا خارجی هم باشه، چرا که نه. من یه مثال بزنم، تو آمریکا آیش ها رو بشناسید لطفا، بشناسید آیش ها رو، رو آیش ها مطالعه کنید، من براشون خیلی احترام قائلم، دینشو قبول، من برام خیلی آدم محترمیه، تو همین دنیای مدرن دارن زندگی میکنن، اما به هیچ وجه پیوند با بی اخلاقی ها و ناپاکی های جامعه امروز ندارن، شبیه ترکای مان که تو طالقان تو روستاهای خاصن، اصلا آیشه اونان، مسیحی ها البته منظورم ها، میدونید آیشه اونان، من برام محترمن، خودم هیچگاه در تصورم هم نیست که اینجوری زندگی بکنم، اما من برام اونا که تو طالقان اونجوری محترمن، قبولش هم ندارم که این روش روش درستیه ها. دین از ما نه برای من محترمه، میگم به خودش داره سخت میخواد سالم زندگی بکنه، بچه اینجوری تربیت کرده خیلی خوبه. دنبال یک کلمه هست از ذهنم رفت، کاتکون گوگل کنید، یه تیپ کاتولیکن تو ایتالیا. اینا اصلا کاتکون یعنی قبرستونای واقعا ته دل، ته زمین. اینا یه ده بچه های دانشگاه های مثل آمبروزیانا و روم و میلان و اینان، بچه های مسیحی کاتولیکیست. اینا میگن ما برای اینکه مسیحی سالم بمونیم رو زمین نمیتونیم بمونیم، زورمون که به روم و میلان و ایتالیا نمیرسه که درستش کنیم که ما دوست داریم. خب من میرم تو زمین زندگی میکنم با همکاری شهرداری روم، مثلا مثل فرض متروی میرداماد که چند تا مرحله پله میخوریم میریم پایین پایین، در اونجا زندگی میکنن، درسشو میخونه، عبادتشو میکنه. من نمیگم این کار خوبه، اما مثلا محترم اینا، برای محترم اون میخواد سالم تو اون گفتید خارجی باشه، تو لاین خودش داره درست زندگی میکنه دیگه. من واسم خانم شیمل خیلی محترمه، نمیدونم آینش چی بوده دینش، من واسم شیمل خیلی محترم، اصلا تمام هاروارد شیمل، یه بانوی پاک به رحمت خدا رفت، سالم زندگی کرده، من برای شیمل خیلی محترمه. فوت کرد نوشت که رو سنگ قبرم اون جمله علی بن ابی طالب رو بنویسید، الان نوشتش در زبان عربی، الناس نیام اذا ماتون تبهو، مردم مادامی که زندن خوابن بمیرن تازه. من واسم شیمل خیلی محترمه، آدمی که سالم توی فضای خودشا، ممکن شما 10 تا اشکال بهش بکنید. آدم با آدم سالم باید قبطه بخوره، بله واقعا درست. چقدر سالم ارتباط زناشوییشون هست، چقدر خوبن، چقدر این زوج خوبن، این خیلی خوبه. یعنی میخوام بگم، اینجوری میخوام بگم، دستگاه هاضمه قبطه خورم رو باید بهش جهت بدم. جان ده همین آقا، من تو اون اموری که خدا به کسی عنایت کرده طلبم از خدا میکنم، زحمتم هم میکشم، به هر سمت و سویم که رسیدم خدا رو شاکرم. تو قبطه اگر واقعا احساس کردم این نعمت یه نعمت تفضلیه، باز تو حسد نمیفتم اونجوری. اینو که خشنگی فهمیده شما، این تو این جهت ممکنه از فضلش داره به کسی عنایت میکنه، بی حساب اصلا نمیشه شمردش. بله، یه نکته مهم به شما میگم، خیلی من یه حدیثو دوست دارم. خدا میفرماید من بسیاری از انسانهای کم بهره هوشی رو آدمای فوق العاده پولدار قرار دادم. حدیث اینه، بعضی از احمقها رو من وضع مالیشون رو خیلی خوب کردم. شما اگر گاهی اوقات دوربین بندازید میدید فلانی که این قد وضع مالش خوبه، یه بهره هوشی بده، تست هوش بده، آی کیو، این تفلی خیلی یه جوریه ها. بعد روایت همون میدونی واسه چی؟ برای اینکه بفهمی خدا گاهی اوقات به یه کسی بی حساب میده، نه به سعی و تلاش خودش. سرتو بالا بگیر، اگه قرار بود این بنده خدا به هوش خودش برسه که اصلا به این حد نباید میرسید، که این به شرطی خدا داد باشه ها. دقت فرمودید، این موضوع مهمه که من نسبت به چه اموری. اون دانشمند گفته بود که بچه هامونو اسب آبی بار نیاریم که دهانشونو باز خوش به حال فلانی، شاسی ماشینش. حالا بچه هامون که هیچی، بعضی از ما بزرگا این اسب آبی میشیم گاهی اوقات، دهان باز که چی؟ مثلا خوش به حال فلانی. این بودن اسب آبی اشکال نداره ها، اما تو چیه مهمه. دهانم باز بمونه تو این اوضاع احوال جامعه. اینا به لطف خدا چقدر خوب دارن زندگی میکنن، چون من نتونم، خب پرم تلاش کنم به اینجا برسم. آخرین کلام بگم جون ماجو، درسته درسته، درسته. باری کلا
مثلا برای مثال اون حسادت یه قاصدین خلافت
آفرین
نسبت به ولایت امیرالمومنین داشتن، شاید بزرگترین حسد طول تاریخ بوده، واقعا تبعاتش انقدر عظیم بوده که ایمان نه خود اون افراد و بلکه تمام عالم رو خورده.
آفر.
یعنی فکر کنم که واقعا این نشون این رذیله اخلاقی چقدر میتونه تبعات عظیمی داشته باشه.
درست.
که همه ما از اون خلاصا بهره مند داریم از اون حسادتی که اونها داشتن. داریم خلاصا تماسش رو میدیم.
حرف شما به شدت درسته و دقیق. حالا بحث من حسد نبود و الا باید تش برسیم به اینجا که خدا تو قرآن به یه عده آدم گفته محسود، اونا هم اهل بیت پیغمبرن. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. بله، یعنی اینکه از اینکه اسم علی برده بشه طرف بعدش می اومد و همه کارو کرد. بله کاملا با شما موافقم و در بس حرف شما درسته. شماره 5. بله بله، بازم میگم بحث ما حسد نبود، بلکه لایه‌های مختلفی رو باید باز کنیم. یکیش همین فرمایش خانومه. یه محسود شدن اختیاری داریم که بسیار بده، یه محسود شدن اضطراری داریم که نگران اون نباید باشیم. خدا حافظ انسانه. یه بار من نعمتی رو دارم اینقدر عرضه میکنم حسد دیگری رو برمی انگیزم، این بسیار بده. میگن چوبش هم باید خودت بخوری اگر باعث شد. یه مثلا داره زندگیشو میکنه، یعنی او ارائه نمیکنه نعمتو، به رخ کسی نمیکشه، تغییر نمیکنه کسی رو. گاهی اوقات یه کسی سر جاش هست، من با نعمتی که دارم او رو تغییر میکنم. تغییر که میکنم حسد او رو به جوش و غلیان میارم. این حسد اختیاری هست که قطعا هم چوبهایی برای خود انسان داره بی تردید. وقتا با گذشته من آخرین حدیثو بخونم و تمام کنم، جزء اون چیزایی که عرض کنم خدمتتون که باید چیز کنیم غبطه بخوریم بهش، که خیلی فوق العاده مهمه. باز غبطه بخور به کسی که سقل بالحسنا به صدقات و الخیرات موازینه. غبطه بخور به حال همچین آدمی که با کارای خوب و صدقات ترازوی زندگیشو سنگین کرد. به حال غبطه بخور، به حال غبطه بخور. یه جایی هست تو این تهران، حالا نمیخوام خیلی گرا بدم براتون، من اینقدر اونجا رو دوست دارم، باور کنید که در اوج خستگی دعوتم کنن که میای اونجا سخنرانی کنی، من شده لابلای کارام وقت پیدا کنم میرم، مثل امروز. چون اون صاحب خونم فوت شده، یه خونه است که حسینی است، خدا شاهده نمیتونم الان بگم من آدم توی این 15 سال اخیر که این آدم رو میشناسم، مثلا ماه مبارک رمضان که هر شب اونجا جلسه خیر برپاست، جلسه خیریه اینا اونا اونا و اونا، اینا و اینا، اونا و اینا، اونا و اینا، معلولین، ایتام، اوتیسما، کهریزک، اونوردین، همه چی همه چی همه چی. خودش هم اولین کسیه که مثلا اول شروع میکنه بعد دقیقه شروع کنه. امروز دعوت بودم یه جایی خونه همون آقاه که از مشاهیر مثلا به رحمت خدا رفت ایشون دیگه. وقتی اونجا رفتم همین کلام بیاد آمد، میدونی بعد به کی غبطه خورد؟ المقبوط من سقل به صدقات و الخیرات موازینه. این بابا اصلا رفت تو قبر، من شهادت میدم اصلا ملائکه به سختی اینو تکونش دادن، این خط سنگین بود ترازوش. با چی؟ با همین صدقات. با خب پولدار که کم تو این عالم نیست، که پولداری مهم نیست، اینکه اون ابزار شده که سنگین کنه کفه رو برای این. یا آدمی پولدار نیست، بلد حل مشکلات مردم کنه. صدقات که فقط نباید پول باشه. صدقه یه قاعده است. صدقه تعریف کنید عربیه، اینو یاد بگیرم خیلی خوبه، خیلی کمکم میکنه. صدقات یعنی این، صدقات صدقه اینه، کلو معروف صدقه. یکی از بانوان ترجمه کنه، هر خوبی صدقه است، معروف صدقه، معروف یعنی خوبی، هر کار خوبی که تو واسه کسی بکنی اون صدقه است. بعد دین مثال فرموده از یه لبخندی که به خانومت میزنی این صدقه است، تا یه یتیمی که ساپورت میکنی، تا یک طرفی که جهیزی نه جهیزشش تو میدی، این همه صدقاته. خوشا به کسی که با صدقات ترازوی زندگیشو سنگین میکنه. به حالی بعد قبطه خورد والا دیگه، بعد قبطه خورد، خوش به حالی آدم چقدر خونش محل کار خیره، چقدر خانمش توفیق به انجام کار خیر داره، چقدر این آدم توفیق گره‌گشایی از مردمو داره. المقبوط من سقل به صدقات و خیرات موازینه، موازین ترازوها، ترازوها دقت میکنید. من یه بار این حرفو از یکی شنیدم، به خدا عقلم باور نمیکرد، اما بعد راست میگه. یعنی وقتی میشمرن از اینایی که نمیدونم میشمرن اوضاع مالی کی مثلا خوبه، میگن این آدم توی اون شهر ده نفر اوله. توی جمعی بودیم میگفت، میگفت به فلان شخص قسم ده ها بار تا حالا تصمیم گرفتم محرم روزه بگیرم واسه ابی عبدالله الحسین، نمیدونم آقا چرا نمیشه که بشه. بعد من ادامه میدادم تو قلبم، خونه بزرگ که داره، پول حسابی که داره، خب چرا که نمیشه که بشه؟ چون صدها نفر من سراغ دارم پول که نداره، خونه اصلا نداره که بزرگ و کوچیک باشه که اما چون دقیقا توفیقات داره. پس یه چیزای دیگه است. بعد من باز اون اسب آبیه نشم، خوش به حالش چه خونه ای داره، نه بپرس این خونه بزرگه توفیق یه کاری هم داره یا نداره. چرا؟ اگه یه خونه ای داشته باشه که اون خونه خودش ابزار توفیق باشه، خیلی هم عالیه. دو تا آدم میشناسم، یکی شما ها میشناسید، توی اون دادگاه ها ایشون هم مشرف میشد و با اون لباس گوره خریا می آوردن ایشون رو. این آدم واسه ساخت ویلاش 8.5 سال وقت صرف کرد، ویلاشو بسازه، نمیدونم دستگیرشو از فلان جا بیاریم، اونو با کی بیاریم، از کجا. یه آدم هم سراغ دارم از ایشون پیرتر، واسه ساخت ویلاش 11 سال مصرف کرد، 11 سال. اما یکیشونو من اسب آبی هم قبطه میخورم، یکیشو میگم بنده خدا همین 8 سال تو رو بیچاره میکنه. میدونی اون 11 سال چرا؟ گفت من هر امکاناتی تو بگی میخوام تو اینجا بکارم، زمین فلان، زمین فلان، زمین فلان. بعد رفته با دارالایتامای اون شهر توافق امضا کرده، خانم جان غذاشون با من، پول توجیبیشون با من، اتوبوسشون با من، 8 صبح اتوبوس میاد طبق برنامه و نقشه، میرسن فلانجا غذاشون رو میخورن، استخر رو و و و شب میارمشون اونجا، فقط به شرطها و شروطها. دینشون هم با من، روحانیشون هم با من، آخوندشون هم با من، نیمه شعبانشون هم با من. برای اینکه این دارالایتاما برن باید 11 سال اونجا تو کار میکردی. المقبوط به این باید قبطه خورد. اون بیچاره 8 ساله هم اصلا در باز نمیشه اون ویلاه، کسی نمیره، به خدا خودش هم توش کیف نمیکنه. میدونید میخوام بگم پس نه پولداری خوب است، نه پولداری بد است، و نه علم خوب است نه علم بد است. تا بپرسیم این ابزارا رو تو داری خرج چی میکنی، خرج کی میکنی، بعد شروع کنیم به قبطه خوردن و تلاش کردن واسه اون موضوع و رسیدن. جان جوابی خیلی واسش ندارم، اینجوری به ذهنم میاد شاید یه جور به تعبیری اثر تأکیدی تربیتیش بیشتر باشه، که به جای فعل منو آقا با یه آدم مواجه میکنه. چی؟ شده. آها اینم نکته قشنگی بود، آفرین، نکته خیلی خوبی بود که این آدمه اینو محققش کرده برای خودش. من به نظرم می اومد که یه جور تأکید تربیتی داره که آدم وقتی نگاه میکنه حسامیزی به وجود میاد. اما فرمایش شما فرمایش بسیار خوب و دقیق، اما بازم میشه روش فکر کرد که چرا به تعبیر شما من اومده ما نیومده، چرا به اون فعل امام اینو منسوب نکرده. نکته قشنگ خوبی. بله خانم. آره اجازه داشتن، چون این آدم کنترل نمیکنه، داره صلاح، چون یقین داره به این که این صلاح، این اعتقاد، این قرآن، این دین درسته. این آدم حالا اگر خطا رفته باشه به خدا جواب پس، چون این کارو یهودیان میکنن، یه تاجر یهودی هم این کارو میکنه، میگه من فلان جا رو توی اسرائیل میسازم میرم بچگی اما اگر مسیری که داری به دیگران تلقین میکنی، القا میکنی، مسیر ضلالت باشه به خدا پاسخ بدی دیگه. من حداقل این آدمو چون میشناسم میدونم چی آموزش میده به مخاطب و من چون مسیرشو حق میدونم میگم آره حق داره. همونطور که من مادر موظفم دید بچه‌مو هدایت کنم، دیگری هم میتونه این کارو انجام بده. فقط یه شرط داشت که اون حداقل مسیر هدایت باشه، نه اینکه او به نام هدایت طرف رو کنترل دینی انجام بده. متوجه نشدم. بله بله. نه تصدق نداره. یه فقیری که از من درخواست قضا میکنه، من نمیپرسم تو مسلمانی، کافری، گبری، یهودی، انقلابی، ضد انقلابی، رفتی بسونه گشنه بفرما اگه میتونم ساپورتش میکنم. این نیست. اما حالا اگر من تونستم یک فقیری رو هم شکمش رو سیر کنم هم فکرش رو سیر کنم بهتر نیست؟ من که گفتم، شاید خودم گفتم دیگه، مطمئن باشیم این راه درسته، راه خداست، راه اخلاقه، راه انسانیته، راه سعادته. من همیشه به دوستان یتیم نواز میگم مراقب باشید پولتون رو خرج جسم مردم فقط نکنید، چون فراوان تجربه داریم. شما یتیم گرفتی، ساپورتش کردی مثل یه آپارتمان، آوردی بالاش، شده 20 سال 25 سال گفتی خدا برو خود، این بچه نه اخلاق داره، نه ایمان داره، نه فرهنگ داره، یه جوان پر از قوت جسد تربیت کردی، یه بزهکار از آب در میاد. آمارای عجیب داریم ما از یتیمایی که خیرین ساپورتشون که فقط جسدشون رو. من الان یه کاری که با دوستان خیرم میکنم، میگیم فلان دارالایتام رو ساپورت میکنیم به شرط اینکه اخلاقشون هم با ما باشه، معلم دینشون هم ما میاریم البته، یعنی این بچه رو هم فکر و روحش و هم ایمانش و هم جسدش رو. بله بله این موضوع مهمه. خیلی خوب. بله خانم. عالی کاور میشه. اصلا این دین خودش فرمود. من اینو که نشون ندادم که آبروشو نریختم که، اما تو دلم این خلجانه بوده، به محضی که استاپ کنم اون موضوع استاپ میشه. حالا اگر استاپ کردم به قول شما یه کارایی رو هم انجام میدم، این عالیه. به این میگن چی تو دین ما کسی میگه؟ این کار یه اصطلاحی داره. نه دیگه چی بگید 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 بگید. شبیه اونه کفاره. کفاره لغتش یعنی چی؟ کاور کننده، پوشاننده. یک تذکر بدم، خدافظی کنم، شیشو نمیخوام بگم چون این بحث جدید باز میکنه. برای مرحومانمون خیرات و صدقات بکنید، خیلی خوبه ها، اما گاهی اوقات یه چیزایی رو به عنوان کاورشون بدید، بهش میگن کفارات. من خبر ندارم مامانم خدا نکرده فلان کارو کرده یا نه، از کسی دلی شکونده یا نه، بابام این کارو کرده یا نه. اگه در توانم صدقات و خیرات یه بهره استفاده داره، اما به عنوان همین کفارات ذنوب، این اصلا خود کفارات خیلی مهمه. چرا همون رد مظالمه؟ آره اصلا کفاره رد مظالمه در واقع دیگه. آره نه ببین الان مامانم دیگه نیست، منم نمیدونم که از کسی دل شکونده یا نه. دو مامانم هم خدا نکرده درگیره توی این قصه اون برای آب. من دست کم اونی که از دستم برمیاد به تعبیر دارم تلاش میکنم کفاره اون کار رو بدم. کفاره نکرم اصلا نمیدونست هست یا نیستا. این قطعا اثر میکنه، این قطعا اثر میکنه. اما اگه یه بار خدا نکرده میدونم آبرو یکیو برده، یک کفاره مفاره ببرم سراغ اون آدمه. یعنی اون طرف در قید حیاته؟ آره میشه این کارو کرد. به قول شما نمیتونیم بهش بگیم خیلی پذیرای اینا نیست مثلا. آدم از جانبش این کارو بکنه، بله این کارو انجام بده. بله الان فرموش خانم همینه دیگه. نمیتونم بهش بگم بیا تو این کارو بکن. اما از باب اونسی که باهاش دارم از جانبش در واقع کارو انجام میدم. بله. خیلی با توجه شما بسیار بسیار متشکر هستم. این هفته من ان شاء الله دو بار مزاحمتون خواهم شد. اگر عمری باشه یه بار سه شنبه انشالله برای نیمه شعبان در همین محل عزیز در جشن حسینی آفتابگردان انشالله عمری باشه خدمتتون میرسم که دوستان پوستر رو برنامه‌ش و تیزرش رو انشالله ارائه میکنن. یه بارم باز اگر عمری باشه. بله 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 ساعتش رو اعلام میکنیم ساعت 7:19. بله یه بارم اگه عمری باشه انشالله آخر هفته آخر جلسه نهج البلاغه اینور سالیمون رو انشالله برگزار میکنیم. حالا دیگه بعدش ببینیم که یه چند وقت از من نفس راحتی میکشید. بله تا ببینیم که بعد چه اتفاق میفته. از توجهتون بسیار متشکر هستم. دعای فرج امام عصر رو با هم میخونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تو این تعطیلات رو این سوال من فکر کنید، من نسبت به سرمایه هایی که امام زمان داره، فضائلی که داره، نعمت هایی که داره، خب حسد که نباید بکنم، غبطه میتونم بخورم یا نه؟ چی؟ که چی میگیم اونجا؟ خب حالا روش فکر کنید، میشه غبطه بخورم؟ اصلا مگه مقاماتیشون رسیدنیه که میخوام غبطه بخورم؟ اگه جوابش آره هست که خب آره، چی جوری؟ اگه جوابش نه هست پس چی بخورم؟ موفق باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار.